بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم بعد از این که ما ادله تحریم بیع هیاکل عبادت رو خوندیم و ملاحظه کردیم، حالا فروعی رو باید در اینجا عنوان بکنیم. فرع اولش رو در بحث گذشته گفتیم. فرع دوم این است که آیا ما از این ادله استفاده می کنیم که اگر بی بخواهد نسبت به مجموع باشه باطله، یعنی این بوت رو مجموعش رو ما به عنوان مبی قرار بدیم و ثمن در مقابل مجموع این ماده و هیئت باشه، و در نتیجه اگر ما بیاییم بگیم که نه، اون مقدار ثمنی که در مقابل هیئت قرار گرفته اون مقدار باطله، اون مقدار ثمنی که در مقابل ماده قرار گرفته صحیحه. این یک فرق. و باز در همین جا بگیم در اون جایی که از اول بایه میگه من فقط ماده این رو میخوام بفروشم و هیئت از اول در دایره معامله قرار نگیره، مثلا یک ماده قیمتی داره، فرض کنید بوتیست که موادش از طلاست، فقط طلایی رو میخوان وزن کنن بفروشن، کاری به هیئت نداره، آیا این صحیحه یا نه؟ پس ببینید ما الان دو تا مطلب رو میخواییم اینجا بحث بکنیم. در این فرع دوم دو تا مطلب بحث میشه. یک مطلب این که آیا ما میتونیم بگیم که ادله تحریم در صورتی است که ما تمام ثمن را در مقابل مجموع دادیم و در نتیجه اگر یه مقداری از ثمن در مقابل هیئت، یه مقداری در مقابل ماده باشه، این معامله اشکال نداشته باشه. این یک. و فرض دوم و فرع دوم این است که اصلا از اول اگر بایه بیاد این ماده این رو متعلق برای بیع قرار بده، آیا صحیحه یا نه؟ اما نسبت به مطلب اول، تقریب مطلب این است که لقائل ان یقول که ما همانطوری که در باب بیع ما یملک و ما لا یملک اونجا چی میگیم؟ اگر کسی بیاد یه گوسفندی که یملکه، ملک میشه، با یک خنزیری که لا یملکه، این دوتا را اگه بیاد با هم بفروشه، اینجا فقها میگن که اون مقدار ثمنی که در مقابل ما لا یملک بوده باطله، اون مقدار ثمنی که در مقابل ما یملک بوده صحیحه. به عبارت اخرى میگن اینجا منحل به دو تا معامله میشه، یک ثمن و مثمن ثمن در مقابل خنزیر، این معاملش باطله. مثلا 1000 تومن داده یک گوسفند خریده یک خنزیر، مثلا 50 تومن مال خنزیر بوده، 500 تومن مال خنزیر بوده، 500 تومن مال گوسفند بوده. بیاییم در اینجا بگیم که این معامله انحلال پیدا میکنه، اون مقداری که در مقابل این خنزیر بوده باطله و اون مقداری که در مقابل شاته و گوسفنده صحیحه. آیا قائل میگه میگه میتونید نظیر این مطلب رو در مانحنفی بیاریم، بگیم که کسی که یک سنمی داره یا یک شلیبی داره، اینا ماده قیمتی دارن، هیئت هم داره. بگیم اون مقدار پولی که در مقابل هیئت قرار میگیره باطله، اون مقدار پولی که در مقابل ماده قرار میگیره صحیحه. آیا میشه چنین حرفی رو زد؟ و نتیجتاً بگیم ادله داله بر تحریم فقط نسبت به هیئت مسئله تحریم رو مطرح میکنه، اون مقدار ثمنی که در مقابل هیئت بره کنار، اون مقدار ثمنی که در مقابل ماده است، این عرض میکنم که صحیح باشه. تبعوض سفتی که اشکال نداره، شما در همین شاد و خنزیر رو که با هم میفروشید، الان شما آمدید یک شاد و خنزیر به مشتری فروختید، بعد مشتری فهمید که معاملش نسبت به خنزیر باطل بوده. حالا اجزه بدید اونا همینطور. بله، مثل مثال مزکا و غیر مزکا رو، شما اگر یه گوشت مزکا و غیر مزکا رو با هم فروختید، معامله نسبت مزکا صحیحه، نسبت غیر مزکا باطله. خیلی ولی که غیر تبعوض صفقه است. نه ببینید، حالا در اینجا میگید خیار تبعوض صفقه است. خیلی خوب، در مانعنفی هم میگید خیار تبعوض صفقه است. خب اشکال مهم و همین است که باز در ذیل کلامتون اشاره کردیم، بگیم که عرفاً در مانعنفی صلیب یک وجود واحد داره، عرفاً سنن یک وجود واحد داره، اما در مسئله شاد و خنزیر، شاد یه وجود مستقل داره، خنزیر یه وجود مستقل، و نتیجه این وحدت وجود و تعدد وجود این میشه که عرف در مانحنفی نمیاد بگه آقا این مقدار پول در مقابل ماده است، این مقدار پول در مقابل هیئت. اما در مسئله شاد و خنزیر عرف میاد بگه این مقدار پول در مقابل شاده، این مقدار پول در مقابل خنزیره. به عبارت اخرى، عرف در مسئله شاد و خنزیر چون دو تا وجود مستقله، انحلال بی را میپذیره، اما در مانحنفی انحلال بی رو نمیپذیره. این یک بیان. بیان دومی که ما اینجا به خصوص میتونیم داشته باشیم این است که اصلا هیئت بدون ماده چیزی نیست که سمن بتونه در مقابلش قرار بگیره، یعنی اصلا ارزش نداره. خود هیئت با قطع نظر از ماده قابلیت این که سمن در مقابل او قرار بگیره نداره. اگر به عبارت دیگر شما مسئله دو وجود و یه وجود هم بگذاریم کنار، اون بیان اول بود، اگر کسی بگه آقا به نظر ما حالا در مانحنفی یک وجود واحده، در اونجا دوتا وجود، این نمیتونه فارق بین المقامین باشه، این خب سلم دام. جواب دیگه که میدیم این است که خب این حد در صورت است که خود هیئت به ماهیه هیئت بشه یه پولی در مقابل او قرار بگیره، در حالی که هیئت به ماهیه هیئت چیزی نیست که در مقابلش بشه پول قرار بگیره. هیئت به تنهایی ثمن در مقابلش قرار نمیگیره. این هم بیان دوم. لذا اصلا اینجا بحثش با بیع ما یملک و ما لا یملک رو بحث جداگان است. هنوز عرض کردیم در اول بحث گفتیم ما دو تا مطلب داریم. مطلب اول این که ببینیم آیا این به انحلال مجموع رو فروخته، مجموع ماده و هیئت رو فروخت، حالا قائلی بیاد بگه خب آقا اون مقدار پولی که در مقابل هیئت قرار میگیره چون یک هیئت حرام داره او باطل، اما چون موادش مواد قیمتی هست پولی که در مقابل مواد قرار میگیره صحیح، گفتیم نمیشه همچی حرفی زد. فرض کردیم مادهش ارزش داره، فرض کردیم حالا یه مادهی داره از طلا هیئتی هم داره. خب حالا عمده این مطلب دومه. مطلب دوم این است که اگر بایه از اول بیاد بگه من ماده این رو میخوام بفروشم و فرض کنیم یک ماده ای داره از جنس طلا، قیمتی هم هست ارزش هم داره، آیا خوب اینو دقت کنیم، ماده ای که الان یک چنین هیئتی روی او هست، یه وقتی هست که چوب خالی رو کسی میخواد بفروشه، ماده آهن خالی رو میخواد بفروشه، اون که محل بحث نیست، اما ماده ای که متحیعتون به ها ذهل هیئت، این هیئت روش اومده، اما بایه میخواد این هیئت را متعلق برای مبیع و معامله قرار نده، مبیع را خود این ماده میخواد قرار بده. ببینیم آیا در اینجا این معامله معامله درستیه یا اینکه این معامله درست نیست. اینجا از یک طرف ممکنه ما بگیم ادله‌ای که ما خوندیم برای تحریم شامل این مورد نمیشه. ادله تحریم میگه اونجایی که شما صنم رو بفروشید، اما شما چه صنم نفروختید، مادهشو فروختید. میگه اونجایی که شما صلیب بفروشید، اینجا صلیب نفروختید، اونی که فروختید چی هست؟ ماده او رو برداشتید فروختید. بیاییم بگیم ادله داله بر تحریم شامل این مورد نمیشه، شامل یا بگیم شامل نمیشه بگیم، یا بگیم انصراف از این مورد داره و در نتیجه این معامله معامله صحیحیه. مرحوم شیخ در کتاب مکاتب ایشون فرمودن که شیخ اول در خود هیئت هم فرمودن اگر هیئت یه منافع مشترک داشته باشه به قصد منفعت محللش مالی نداره که اونجا میایم بیان میکنیم، اما میرسن به این مطلب مرحوم شیخ میفرماین کاشف الغطا فرموده اخبار و اجماع دلالت بر تحریم داره و از این اخبار و اجماع ما استفاده میکنیم لا فرق بین قصد الماده و الهیئه. از کاشف الغطا رو نقل میکنن که کاشف الغطا فرموده فرق نمیکنه، اخبار میگه اگه چیزی که سننه بفروشید، میخواید قصد مجموعش رو بکنید یا میخواید قصد ماده به تنهاییش رو بکنید، از نظر روایات مرحوم کاشف الغطا فرموده بین اینها فرقی وجود نداره. شیخ انصاری در تعلیقی که بر کلام کاشف الغطا داره فرموده مراد از قصد ماده چیه؟ فرموده اگر مقصود از قصد ماده این باشه، این ماده چون یه ماده نفیس ارزشیه، این انگیزه و دائیه برای معامله است، اما معامله در مقابل مجموع قرار گرفته، یا آقا من پولو میدم این بوتو میخرم، اما اون چی که دائی شده برای شما بر این که این بوت رو بخرید ماده است. بفرماید اگر مقصود شما کاشف الغطا از قصد ماده این باشه، استظهاری که از اخبار و اجماع کردید حسن، اون یعنی باطل معامله. یعنی اگر یک کسی بره بوتو بخره اما مقصود اصلیش این باشه که مادهش قیمتی او رو داشته باشه، ولی پول در مقابل مجموع داده میشه. نقی مجموعه. می فرماید اونی که از اجماع و روایات شما استظهار کردید حسن. اما اگر مراد این باشه که اصلا ماده فقط نبی قرار بگیره، مثل این که بگه یک بوتی داره، بوت چوبیه، بگه بیعتو که خشب هازت سنم، من خشب این سنم رو به شما فروختم. شیخ انصاری به کاشف الغطا میفرماید در اینجا حکم بطلان مشکله. اگر یک کسی یه بطی داره، اونی که متعلق برای بیعه مجموع نیست، اونی که متعلق برای بیعه عبارت از خود همین ماده، میگه بیعتو که خشب هازستنم. میفرماید ادله تحریم چنین موردی رو شامل نمیشه. برای اینکه اینجا که میگه من خود این خشب رو فروختم، نبی خشب، نه بت، نه صلیب، نه سنم، خود این مادم فرض کردیم که مالیت داره. یک بحثی رو فقها دارن و اون این است که اگر یک کسی بیاد یک سنمی رو یا یک صلیبی رو قصد بکنه و بعد از این که قصد کرد او رو اتلاف بکنه، اینجا فقها ها میگن که این شخص قاصد ضامن ماده این هست. اگر کسی یه بوتی که دارای طلا و مواد طلاست یا یک صلیب اینجوره قصد کرد بعد اتلاف کرد و کلش رو از بین برد، میگن این قاصد ضامن ماده است. خب زمان در جایش که مالیت داشته باشه معلوم میشه که این ماده با قطع نظر از این هیئت خودش مالیت داره. اگه مالیت نداشت من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، این مالیت داره و این ضامنه. پس معلوم میشه که این رو شیخ برای معید میاره که میشه آقا کسی بیاد به تنهایی بگیر ماده ای رو فروختن تو مادهش مالیت داره، مالیت داره میفروشه و این خارج از اون روایات داله و تحریم و اجماعه. درخی آمدن گفتن آقا این مسئله زمان که فقها ها قائلن در اونجاست که تدریجی باشه، یعنی یک کسی صلیبی قصد بکنه اول هیئت او رو از بین ببره بعد به تدریج ماده او رو از بین ببره، اینجا فقها ها میگن که این ضامنه. و الا اگر از اول دفعتا واحده بزنن این صلیب رو از بین ببره تدریجی نباشه، اینجا کسی قائل زمان نیست. شیخ میفرماید این حرف رو باطلیه. فقها ها گفتن اگر مادهش دارای قیمت باشه چه دفعتا از بین ببره چه تدریجا از بین ببره، نسبت به این ماده ضامنه و زمان در کاره. باز در باب این زمان درخی آمدن یه احتمال رو دادن، گفتن که زمان ماده در اون جایی مطرحه که امکان اتلاف هیئت با حفظ ماده باشه. اگر بشه هیئت رو اتلاف کرد ماده رو نگه داشت اینجا زمانه، اما اونجایی که هیئت رو اگر کسی بخواد از بین ببره چاره ای نداره که مادرم از بین ببره، اینجا دیگه زمان در کار نیست. برای اینکه اتلاف این شیء شرعاً واجبه، شارع آمده اذن در اتلاف داده. خب حالا اگر هیئتشو نشه از بین ببریم، مثلا فرض کنید یه هیئتی درست کرده که این هیئت رو از چوبی آمده بوتی درست کرده که این هیئت رو نمیشه از بین برد مگر اینکه آتیش بزنیم، مثلا خب مواد هم از بین میره. اینجا احتمال داده شده که دیگه در اینجا زمان در کار نباشه. اونجایی که اتلاف الهیئن متوقف بر اتلاف الماده است، اینجا دیگه زمانی در کار نیست. مرحوم آقای خویی در کتاب مصباح الفقاهه آمدن فرمودن که بعضیا گفتن آقا ممکنه شارع در اینجا اتلاف این مال واجب کرده باشه اما زمان هم در کار باشه. نظیر این که در سال مجاعه یا مجاعه سال قحطی انسان اگر از گرسنگی داره تلف میشه، مال غیر رو شارع اجازه داده بخوری و اتلاف کنی، اما حکم چی کرده؟ زمان کرده. قائل بیاد بگه آقا در مانند و فی اگر یک سنید یا سننی شارع اجازه داده او رو اتلاف بکنی، اما منافات نداره که از اون طرف ضامن این مالم باشید شما. آیا میتونیم مانند و فی رو قیاس کنیم به همون سال قحطی؟ بگیم همانطوری که در سال قحطی انسان مال مردم رو به خاطر اینکه جان خودش رو نجات بده اگه برداشت خورد، اینجا شارع اجازه داده این کار انجام بشه، اما مزالک اذن شارع با زمان مناهاتی نداره. در مانند و فی هم بگیم درست شارع گفته اتلاف کنید رو، اذن در اتلاف داده، اما اذن در اتلاف بگیم که با زمان مناقض نداره، ضامن مادت هم هست. ایشون فرمودن که بین المقامین فرقون واضح، چون در سال قحطی مسئله اضطراره، مسئله ضرورته، از ضرورات و تقدر به قدر ها. شما اضطرار پیدا کردی که بدون اذن غیر در مال غیر تصرف بکنی، اضطرار میاد این مقدار برمیداره، میگه خب حالا که گرسنه ای، حالا که داری از گرسنگی میمیری، الان مالکشم رو نمیبینی یا مالکشم هست نمیخوای اجازه بگیری، بردار بخور. اضطرار میاد چی رو برمیداره در اینجا؟ حکم تکلیفی رو برمیداره، اما حکم وضعی که شما آمدی مال مردم رو خوردی باید بعدن پولش رو بگی، اضطرار دیگه رافع این نیست. اضطرار به مقداری که شما اضطرار دارید رافع، اما نسبت به زمان رافع نیست. اما در مانحنفی، در مانحنفی شارع آمده امر به اتلاف کرده، این امر به اتلاف ما فرض ما اینه لا یمکن الا به اتلاف الماده، خب شارع هست اجازه داده شما اتلاف بکنید. حالا که شارع اجازه داده، پس شما اگر آمدید اتلاف کردید ماده را، اینجا زمانی در کار نیست. جمع کنیم بحث رو، ببینید ما در این مطلب دوم این رو گفتیم، گفتیم اگر بایه فقط ماده را بفروشد، کاشف القطاع فرموده معامله بازم باطله، شیخ انصاری فرموده معامله بطلانش مشکله، و شیخ انصاری تأیید میاره به این که خب شاهد زمین است که اگر کسی قاصدی برداره این رو ماده رو اتلاف بکنه، اینجا ضامن این ماده هست. و برای زمانم این نکات رو بیان کردیم، زمان کشف از این میکنه که این ماده مالیت داره، مالیت که داشت به معامله روی او انجام بشه. ما اینجا فقط یه نکته ای داریم، نکته رو عرض بکنیم و این بحث رو تمام بکنیم. ما اون روایاتی که داشتیم که کسی چوب رو بفروشه که دیگری ازش سلیب درست بکنه، امام فرمود لا، یعنی لا یجوز. فرمود من با خشبن لیومن سلوانن، فرمود لا، یه لا یجوز، لا یسه. خب اینجایی که این چوب الان خودش این هیئت رو داره، بالفعل عنوان بت رو داره، این به طریق اولاست. درسته این بخواد ماده رو بفروشه، اما این ماده چون الان بالفعل دارای این هیئت رو داره، شارع نمیخواد چنین چیزی که دارای چنین هیئتی داره نقل و انتقال بشه، مگر بفروشه به قصد اینکه دیگری بخواد بشکنه. اینو گفتی مانعی نداره، بفروشد به قصد اینکه دیگری او رو میخواد از بین ببره، هیئتش رو از بین ببره، مانعی نداره. اما اگر چنین قصدی اصلا تو کار نیست، خوب رو دقت کنید، ما یک چیزی که الان عنوان سنم داره، عنوان صلیب داره، اما ماده ای رو میخواد بفروشیم. اول آمدیم گفتیم که بعید نیست بگیم که ادله انصراف از این داره، چون الان اینجا بیع و سنم نیست، بیع و ماده است. ولی بالاخره چون این ماده در ضمن این هیئته و با این هیئت داره منتقل به دیگری میشه، اینجا بعید نیست که انسان بگه که باز جایز نیست. یا بیان بگیم آقا اگر اونجا که کسی چوب رو میفروشه به قصد اینکه مشتری به صلیب درست کنه، میگیم باطله و حرام. اینجا به طریق اولا، اینجا که الان بلفر خودی صلیب هست، ولو بخواد قصد بیع ماده رو داشته باشه، این بعید نیست که بگیم این هم مشمول برای همون اخبار و اجماعه. بنابراین بود درست میکنه. این الان بود هست، الان بود هست اینجا میدونم الان ماده تنه باید ماد. چون ما فرض کردیم ماده شرعی هیئت داره، پس الان صلیبه، الان سننه، الان چی به اون منتقل میشه؟ ماده منتقل میشه یا مجموع؟ ببینید آقا این نکته رو دقت کنیم، ما یه وقتی هست که میان مسئله قصد رو مطرح میکنیم، این بحث دیروز ما بود، گفتیم اگر اونجایی که علم دارد که ازش به عنوان عبادت استفاده میکنه معامله هر بود، اصلا روایات موردش اینه. ما حتی در مقابل اون فرمایش امام گفتیم اونجایی که مظنه یا احتماله، گفتیم نه، اون مشهور روایات بود. مرحوم ایروانی هم در حاشیه مکاسب تصریح کردن به این که اگر به قصد منفعت محرمه باشه فقط حرامه. یعنی ایشون میگه یک مورد ما داریم بیع حیاکل عبادت حرامه، اونجایی که غایر و مشتری به قصد منفعت محرمه است. خب الان ما بحث قصد رو نداریم، ما الان میخوایم به این کسی که میخواد ماده ای رو بفروشه، اما ماده ای که داره این هیئت هست، نه اون روایات قبلی که داشتیم که اون روایات دیگه مربوط به خود صلیب بود، اون روایت توحف العقول، اون روایت اونا. ببینید این عنوان الان داره، این عنوان صلیب رو داره، عنوان سنم رو داره، تعیید نیست که بگیم اینم داخل در خود ادله هست. یعنی حرف کاشف القطاع رو ما میخوایم مقداری در مقابل مرحوم شیخ انصاری حرف کاشف القطاع رو تقویت کنیم. حالا دقت بیشتری بفرمایید تا فردا انشاءالله.